بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. خب ما در بحث دینشناسی دیشب به یک به خاطر سوالاتی و نکاتی که پیش آمده بود، دیشب رو به تذکری گذروندیم. یه نکته دیگه هم پیش آمده بود که لازمه تذکرش را بدیم، هرچند خیلی مختصر. بنده خدمت سروران چند بار در قسمت‌های مختلف این را عرض کردیم که تاریخ خیلی وقتها در حق بشریت کوتاهی و خیانت کرده. خب این مشخصه که تاریخ وقتی که گفته میشه 100% و همه تواریخ و همه نقل ها نیست. وقتی که بحث تاریخ مطرح میشه، مقصود تاریخیه که دست حکام جور، دست خلفای واسب، دست محرفین حقائق اون رو تدوین کرده، که البته نوعاً اینجوری بوده. نوعاً اهل حق حاکم نبودن، که فرعون حاکم بوده و قلم در دست نویسندگان فرعون بوده. نمرود حاکم بوده و به همین که نوع حکومت ها در طول تاریخ حکومت های اهل حق نبودن. اصلا حکومت حق در تاریخ دوبار شکل گرفته، یکی در زمان انبیاء بنی اسرائیل که حاکمان انسان‌های پاک معصوم بودند، و یکی هم در زمان رسول اکرم که حاکم رسول خدا بود. قبل و بعدش دیگه حالا یا قطعاً فاسد و ظالم بودند، یا حداقل مبرای از عیب و نقص و نفس نبودن. به همین خاطره که تاریخ حمل چیزهایی را کرده که قابل پذیرش نیست، و اگر کسی صرفاً با تاریخ بدون تأمل، بدون تحقیق مواجه بشه، خیلی وقتا مرتکب خطای فکری اعتقادی اخلاقی میشه. مثالهاش هم مفصل گفتیم دیگه. مثل حضرت ابراهیم یک شخصیت جهانیه دیگه. اگر کسی ایشون را به عنوان یک انسان درست قبول نداشته باشه، یک خرابکار جهانی که هست دیگه. در دو تا تمدن بزرگ ظهور کرده و در هر دو تا اون تمدن اون وقت جهان حضرت ابراهیم ورود کرده و آشوب کرده دیگه. ولی حتی اسم ابراهیم توی تاریخ تمدن بشر اسمش حذف شده. یعنی یک سانسور تمام عیار، یک بایکوت خبری مطلق. حضرت سلیمان یک شخصیت ویژه است دیگه، حکومتش حکومت اصلا محیر العقوله، جن در خدمتشه، پرندگان در خدمتشن، حیوانات در خدمتشن، یه حکومت بی نظیر در تاریخ بشر داشته، اسمش حتی نیست، اصلا اسمش نیامده در تاریخ، در حالی که عرض کردم حمورابی هم عصر حضرت ابراهیمه، مفصل در تاریخ‌های مختلف اسمش آمده. اونایی که میتونستن مال گذشته های بیشتری، عقبتری، دورتری بوده، کلن حذف شده. اونهایی که مال گذشته های خیلی دور نیست و نمیشده حذف بشه، تخریب شده چهره هاشو. شما چهره حضرت موسی را اگر تو تاریخ ببینید، زی چهره معاذ الله کریهیه. همینطور دیگر انبیایی که حالا اون تاریخ که حذف کرده، اونجاهایی هم که به عنوان روایات تاریخی آمده اسم این بزرگان و شرح حالشون، چیزهایی گفته شده که برای یک انسان پست غرق در شهوت و غضب گفتنش مایه آر و ننگه. همچی چیزهایی برای انبیاء بزرگ گفته شده. همین مسئله تو تاریخ اسلام هم اتفاق افتاده. تو تاریخ اسلام هم وضع خیلی بهتری از اون تاریخ انبیاء دیگه نداریم ما. به طوری که این سلمان رشدی توی مصاحبه‌ای که باش انجام داده بودن گفته بود مسلمان ها غیرت بی خود و غیر منطقی از خودشون نشون میدن. من آنچه گفتم مستنده و آنچه در این کتاب آیات شیطانی آورده واقعا مستنده، همش مستند. تاریخ پلیدی که بنی امیه رقم زدن چهره پیامبر را یک طوری کرده که ما الحمدلله به برکت اهل بیت اونها را ازش مبرا هستیم، وگرنه چهره رسول اکرم چهره روشنی نیست تو تاریخ اسلام. و امور دیگه‌ای که حالا بیانش خیلی ضرورت نداره. اما با همین تاریخ، با همین تاریخ موجود، دو تا نکته رو باید گفت. اولا تمام تواریخ این شکلی نیستن. در بین تاریخ ها مورخینی هستن، آدم های با تقوا و پاکی بودن. بنابراین با یک چوب نمیشه تمام رو از یک کنار به یک معیار سنجش کرد. مثلا ما چند تا تاریخ در کتاب‌های تاریخی اصلی خودمون داریم، تا هم تاریخ اسلام، تاریخ طبری داریم، تاریخ ذهبی داریم، مروج ذهب داریم، تاریخ یعقوبی داریم. هر کدوم از اینها یک وزن خاص خودش رو داره. این دیگه برای کسی که میخواد در تاریخ و روایات تاریخی فحص و بحث کنه، باید این معیارها و ملاکهای صحت و سقم هر کدوم، میزان خطاش کجا هست، از کجا میشه صحیح را از خطا بازیافت، اینا تو علم خودش باید بحث بشه. این یک زرگر که معیار داره، هم غیر زر را از زر می سنجه، هم زر را عیارش را میسنجه. تو همه جا این هست، تو هر علمی باید صحیح را از سقیم و صحیح را از دقیق باز شناس شناخت وزن هر کدوم را داد و حق هر کدوم را ادا کرد. این میشه یک. پس ما متون تاریخی معتبر داریم، خصوصا اگر متن تاریخی به معصوم برسه. اگر به معصوم برسه انتهاش دیگه قطعی میشه، میمونه اینکه این در این بین روات و این ناقلانش کیا بوده. پس یک جاهایی اصلا در تاریخ ما قطعیات داریم. قطعیات اینه که یا اون نقل تاریخی متواتر باشه، یعنی اینقدر ناقلش زیاد باشه که دیگه یقین آدم پیدا میکنه، اصلا همونطور که شما یقین دارین ارسطویی وجود داشته در حالی که هیچ راهی جز تاریخ براش نداریم، اینقدر راجع به ایشون بحث و حرف زیاده و ناقلان متعددی از ایشون چیزهایی را نقل کردن و به تبع وجودش را تصدیق کردن، که این تعداد و این حجم افراد بتونن با هم تبانی کنن که یک امر دروغین را به شما منتقل بکنن اصلا ممکن نیست. پس یک دسته از نقل‌های تاریخی قطعا صحیحه. تو نقل‌های دیگه هم اگر نقل منتهی بشه به معصوم، انتهاش یقینیه. منتها در این بین اگر افرادی باشن که انسان‌های پاک متقی باشن، اون نقل میشه معتبر. گاهی وقتا هم نقل با این که متواتر نیست، یک سری قرائنی وجود داره که برای آدم یقین حاصل. اینا دیگه چیزهای تو علم تاریخه. تو بحثای نقلی چطور میشه به اصلا راه به یقین رسیدن وجود دارد یا نه؟ اگر دارد چیه؟ کدوم هاست؟ به چه میزانی؟ این میره تو اون فضا بحثش. پس این یک، که ما در تاریخ اینطور نیستش هم اول تا آخرش همش کذب باشه. این یک. رو این که در همین علم تاریخ که قطعی، امور غیر قطعیش اصلا گرچه توش یک چیزایی باشه که دروغ باشه، شما میتونین از دروغها استفاده خودتون را ببرید. به هر صورت نشان دهنده وضع حاکمه دیگه. ببینید ما اگر کنار هم بگذاریم این قطعات نقل ها را، از وضعیت دروغ پردازی زمان مثلا بنی امیه یا بنی اسرائیل فرق نمی کنه، میتونید به روحیه، وضع موجود، وضع مردم، سطح تفکرات اون منطقه پی ببرید، گرچه همش دروغ باشه. اما اگر آدم اولا محکمات تاریخی را به دست بیاره، بعدم بتونه صحیح را از سقیم فی الجمله مجزا کنه، همین تاریخی که صحیح و سقیمش قاطی و در هم و بر همه، یک علم بسیار ارزنده است برای کسی که میخواد خودش را اصلاح کنه و خودش را بشناسه. ضمن این که آنچه ما در تاریخ اسلامی به عنوان شیعی داریم که انتهاش به معصوم میرسه و ناقلینش هم علمای ربانی عصر خودشونه، این حسابش از تاریخی که تاریخ نویسی قلم به مزد در خدمت نمرود و معاویه و امثال هم بوده، اصلا قیاسش قیاس معلفاره. پس اولا علم مفیدیه با تمام توصیفاتی که گفتیم، ثانیاً تاریخ‌های قابل اعتماد و اعتباری داریم، ثالثاً در کل مجموعه تاریخ راه‌های سنجش روایی که این چقدر قابل اعتماد هست وجود داره، اونا جای خودش باید بحث بشه. خب این سلامت خط بفهمید. ما در بحث دین شناسی و منشأ دین اینجا گفتگو کردیم که افرادی نظریه پردازی کردن. بنده خیلی سریع سعی میکنم یکی دو سه تا از این نظریات رو با عباراتی از خود اون نظریه پردازان خدمتتون از این عباراتشون رو بخونم، ببینید که این چقدر وزن علمی داره، نقدهاشم بعد عرض میکنم. یکی از پردازش هایی که برای منشأ دین شده اینی که ترس عامل به اصطلاح این بوده که دین را درست کنه بشر خودش برای خودش. یک شاعر قدیمی رومی به نام تیتوس لوکریتوس گفته که نخست ترس بود که خدایان را به این عالم آورد. این همین مطلب را ویلدورانت تو کتاب تاریخ تمدنش در بحث سرچشمه های دین آورده. ایشون اونجا میگه همان گونه که لوکریتوس حکیم رومی گفت، ترس نخستین مادر خدایان بود. از همه ترس ها هم مهمتر ترس ها از مرگ بود. البته حرفشون چیه؟ میگن انسان های ابتدایی هزاران هزار عامل تهدیدشون میکرد، در خطر هزاران عامل از بین برنده و مهلک بودند. اون عوامل باعث میشد که این از مرگ بترسه و از اینکه به پیری برسه، از بین بره، اینها بترسه. اینو ایشون تو تاریخ تمدن جلد یکش همونجا میگه. یه فردیه به نام دانشمند معروفه به نام برتراند راسل، این پستر از ابو جهل اینا، یه ملحدیه ایشون که نظریات ناقص و غلط و وهمی خودش را به عنوان نظرات علمی عرضه کرده. دو سه تا کتاب تو این زمینه داره، یکیش اینه که چرا من مسیحی نیستم. ایشون مسیحی بوده بعد از مسیحیت فرار کرده، بعد اونجا هم به مسیحیت تاخته و هم به خدا. بعد ایشون هم همین حرف را داره که منشأ دین قبل از ایشون میگه تو همونجا میگه منشأ دین قبل از هر چیز دیگر ترس و وحشت است، چون انسان ها خودشون ناتوان در مقابل بلایای طبیعی، طوفان، حوادث چه و چه میدیدن، بعد یک ترسی همیشه به جانشون بود. خصوصا علت وحشتشون میگه سه تا عامله، یکی بلاهایی که طبیعت به سرش میابرد مثل زلزله، طوفان، صاعقه چه و چه، یکی آسیبی که از قبل هم نوعانشون بهشون میرسید، حمله کنن، بیان بزنن، بکشن، چه کار، و سوم عامل ترس خود مذهب بود. حالا تناقضگویی رو شما ببینین، میگه عامل ترس مذهب بود، برای رهایی از ترس هم به همین مذهب پناه برد. آدم که متشتت درونش، افکارش، حرفهاش رو خودش متوجه نیست، به کنار هم بزنیم این حرفش رو که یه جای دیگه توی یک نظریه دیگه ای گفته، کنار یه حرف دیگه که توی یک جای دیگه توی نظریه دیگه ای گفت مطرح کرده، خودش متوجه نیست، ولی پر از تناقض. اینو که کنار هم بزنیم تناقض ایجاد میشه. یه جا راجع به خانواده صحبت کرده، یه جا راجع به مثلا آزادی صحبت کرده، یه جا راجع به مسائل اجتماعی صحبت کرده، یه جا راجع به مثلا تربیت و اخلاق صحبت کرده، بعد چون یک منشأ واحد نداشته روش فکرش، فهمش و به یک منبع وحیانی توحیدی متصل نبوده، هر جا یک چیزایی به ذهن آدم میزنه دیگه، ولی هر جا متناسب با خودش. بعدم چون منشأ واحد نداشته بعضا و بیشتر اوقات متناقض از آب در آمده. ایشون میگه عاملی که میخواست ترسش رو سرکوب کنه دین بوده، برای که از اینا میترسیده، از بلاها اینها میترسیده، به دین پناه برده. بعد میگه خود دین یک عامل، تو جای دیگه که راجع به مذهب صحبت میکنه میگه عامل مذهب، عاملی که ترس ایجاد میکنه مذهبه. اونم چطوری؟ اینطوری که وقتی که غلیان شهوات براش حاصل میشه، اون وقت یک دست به یک سری اعمال میزنه. بعد وقتی که اون حالت طوفانی هیجانات کنار میره، به آرامش میرسه، از کارهایی که میکرده در اون حالت خودش ناراحت میشه. مذهبم میاد این ناراحتیشو چیکار میکنه؟ تشدید میکنه، ترس به جونش میندازه از جهنم و از عذاب و امثال اینها. جای دیگه میگه مذهب از شدت خوف و ناراحتی میکاهد. خلاصه این نظریه ترس اینه که یک سری پدیده های انسان ابتدایی مثلا باش مواجه بود، میترسید، پس همه مهمتر خب مرگ دیگه. بعد برای این که نمیدونسته چی کار بکنه تا با اینا مواجه بشه، خطرش را کم کنه امثال اینها، اون وقت برای که آرامش روحی روانی پیدا کنه، این حالتش را تسکین بده، بعد برای خودش به قول ایشون تعبیرش اینه که دلخوشکنکی درست کرده به نام مذهب. مثلا از مصادیق این دلخوشکنک اعتقاد به قضا و قدره که ناملایمات را با این اعتقاد یه طوری رد کرده، یا اعتقاد به بهشت که اگر اینجا بلا، مصیبت، گرفتاری، یه دفعه مرگ ناگهانی چیزی پیش بیاد، اون وقت انسان میره بهشت. بعد خود ایشون میگه چون ایشون دینی که باش خیلی درگیر بوده مسیحیت بوده دیگه، نوع افراد در اروپا بعد از رنسانس اینا متفکرینشون لایق شدن. از قرن 17 شروع شد این مسئله، تو قرن 18 میگن اوج جریان دین ستیزی بود. او یعنی نوع کسانی که این نظریه پردازی ها رو کردن، البته این برترانزال راسل مال اون وقت نیست، کسانی که نظریه پردازهای اصلی این قضیه بودن، مثلا اگوست کنت و بقیه بعدی هاشون، اینا همه مال همون قرن 18 و اوائل قرن 19 که به شدت یک دین ستیزی و خدا ستیزی در غرب پدید آمد. همه این افراد دین ستیز بعدن شدن پدرهای علوم مختلف. درجه فهمیدین؟ این شکلی پدر علوم درست شد. بعد ایشون میگه مسیحیت چرا حالا اونا بیدین شدن؟ یه بخشش رو حق داشتن، به خاطر اینکه مسیحیتی که توش نفس میکشیدن واقعا فطرت قبول نمی کنه این دین باشه و اون خدا خدا باشه، خدایی که دروغ میگه، خدایی که با بشر کشتی میگیره، خدایی که از مخلوق خودش زمین میخوره، خدایی که نمیدونم ترس از این داره که انسان رقیبش بشود، خدایی که از کار کردن خسته میشه، خدایی که هزاران هزار مشکل داره. پیغمبرش هم که از اون باید متناسب همین خدا باشه، پیغمبری که فسق و فجور می کند، پیغمبری که خودش مبتلا به شرک و بت پرستی می شود و چیزای دیگه، شراب می خوره، دینش هم که بدتر از اون. این آنچه درش نفس می کشیدن مسیحیتی بود که اینجوری بود. قبلا هم عرض کردم آدم خصلتش اینطوری، یه بخشش برمیگرده به تنبلی انسان، یه بخشش هم برمیگرده به امور روحی روانی که فکر میکنه آن چه دارد هم کل هستی همینه. توجه فهمیدین؟ یه دونه پشه فکر میکنه کل هستی همین محبتی باقی که توش هست. تجربه فهمیده؟ خصلت آدم هم همینطوریه که قیاس میکنه، فکر میکنه همه چی همینه. الان ببینید شما از مثلا میگن ظهور امام زمان چی تو ذهنمون میاد؟ میاد که مثلا این شیعه ها درست میشن. من شیعه ها چقدر؟ 100 میلیون دیگه نهایتا. 1% جهان هم تقریبا. تجربه فهمیده؟ آدم خودش را میبینه، آنچه بهش اعمال شده را میبینه. اونا هم فکر میکردن دین، یعنی فکر میکردن که این بخشش هم به تنبلیه ها، نمیخواد آدم حوصله نداره بره جاهای دیگر را بگرده، همین که ببینه این دینش دین خوبی نیست میگه پس دین خوب نیست. خب کی گفت این اینجوریه؟ این دینی که شما داشتی خوب نبود دیگه. چون حوصله گشت و گذار و پیدا کردن و اینا نداره، خصوصا وقتی که زخم خورده شد. یه بار دیگه هم عرض کردم، تو هم خودمون، تو هم مسلمون ها، یکی از یک دیندار آسیب میبینه، بعد نتیجه چی میشه؟ نوعاً بیدین میشن، کم پیدا میشه بگه خب حالا پس من به نظرم اسلام خوب نیست، برم تحقیق کنم یهودیت و زرتشتیت و مسیحیت و دینهای دیگه، بودیسم و اینا رو ببینم کدوم درسته. میکنن از دینی که دارن وقتی که زده میشن میفتن تو دامن بیدینی، نمیرن تو سایر ادیان تحقیق کنن. اونا هم همین بلا رو داشتن دیگه. دینی که داشتن چون به درد نمیخورد افتادن تو فضای بیدینی. از طرفی فلسفه‌ای هم که داشتن فلسفه ضعیفی بود، فلسفه فوق‌العاده ضعیف، نوع براهینی که برای اثبات خدا داشتن اصلا ناقص بود، بلکه نقض میشد. اثبات خدا رو با چیزایی اثبات میکردن که قابل اثبات نبود، قابلیت اثبات نداشت. اینه که بعد بنیه فکری هم نداشتن، یک ظرفیت دینی هم که نبود، بعد اصلا بنیان خدایی که تو ذهنشون بود ریخت پایین، افتادن تو فضای لامذهبی، بیدینی و نفی خدا. حتی یه بخشش اصلا به خاطر فطرت درسته، فطرت درست این خدا رو نمیپذیره. حالا نصف راه رو درست آمدن، بعدی که بدن دنبال خدا بگردن، اون بقیه راه را هوای نفس و تنبلی و راحت طلبی و دیدم میل ها و فجور و هر چی دیگه جاشو گرفت. و عده کثیری که الان میگن بالغ بر 1.5 میلیارد انسان هم اصلا خدا را قبول نداره، اصلا خدا را به خدایی قبول نداره، میگن یه چیز پوچیه. الان ما 3 میلیارد مشرک داریم، یعنی بیدین داریم. از این 3 میلیارد حدود 1.5 میلیاردش مشرکن، یعنی کسایی که دین درستی ندارن، خدا را قبول دارن ولی مشرکن. حدود 1.5 میلیارد لائیک داریم، اصلا مفهوم خدا را یک مفهوم پوچ میدونن، یعنی طبیعت همینه که ما را آورد و بدم میبرد. کار نداریم. ایشون با مسیحیت خیلی مشکلات زیادی داشت. میگه مسیحیت دلائلی میدهد که از مرگ یا کائنات نترسیم، ولی موفق نمیشود. طرفداران مذهب به این فکر که بعضی از انواع ترس را نباید به حساب آورد ابراز تمایل میکنند. این اصلا ترس مهمی نیست. بعد میگه به نظر من از این بابت سخت در اشتباهند. بعد میگه که مادامی که مذهب به ترس پناه میبرد از ارزش و مقام انسانی خواهد کاست. اینا تو کتاب چرا مسیحی نیستمش میگه. یه کتاب دیگه داره به نام کتاب اجتماع انسانی، اونجا نظراتی راجع به جامعه شناسی اینا میده. اونجا میگه که انسانی که نتواند مشکلات زندگی، مهلکه های زندگی را بدون قبول افسانه های تسلی بخش که منظورش مذهب تحمل کند، وجودی ضعیف و قابل تهدید است. چنین انسانی قطعاً بدین حقیقت معترف است که آنچه قبول کرده جز افسانه و اسطوره نیست و یعنی یک قضاوت راجع به تمام دینداران کرده، میگه همه دیندارا خودشون هم میدونن که آنچه قبول دارن جز افسانه و اسطوره چیزی نیست و قبول آنها صرفا به خاطر آرامشی است که میدهند، اما هرگز جرأت روبرو شدن با چنین افکاری را ندارد. اینا داره ولی چون مثلا جرأت نداره این حرفا را ابراز کنه، ابراز نمیکنه، به خودش که مراجعه کنه میبینه اصلا دینش به خاطر میدونه که پرت و پلاست، اسطوره است، افسانه است، واقعیت نداره، توهماته، اما جدا نمیشه دیگه. بعد اونجا تو همون کتاب چرا مسیحی نیستمش میگه که دلیل میاره که آنچه مذهب میگه افسانه و اسطوره و مطالب غیر واقعی و وهمی و امثال این هاست. بعد اونجا میگه خب پایه‌ای ترین بحث مذهب چیه؟ خود خداست دیگه. بعد میگه همین خدایی که بهش معتقدن یک دروغ بزرگه. بعد میگه من ابتدا که جوان و نوجوان بودم یه مسیحی معتقد بودم، یه دفعه یک کسی آمد فکر من رو روشن کرد، فهمیدم که دارم اشتباه میکنم. میگه که اساس برهانی، یک برهانی برای اثبات خدا وجود داره که اسمش رو تو فلسفه غرب میذارن برهان علت نخستین، همون که معروفه دیگه، این از یکی دیگه پدید آمد، اون از علت داره، اون باید به یک اولی برسیم و الا یا منجر به دور میشه یا منجر به تسلسل میشه، یا باید به سلسله‌ای برسیم که اول نداره و این چون تسلسل ممکن نیست پس باید به یک اولی برسیم، یا این که بگیم اول دومی رو ایجاد کرده، دوم اولی، هم دور باطله هم تسلسل، چون دور و تسلسل باطله پس باید به یک اولی برسیم، اسم اون اول رو میذاریم خدا. چجوری شد به اون رسیدیم؟ چون این قبلی به این اولی، این مثلا این آخریه به قبلی احتیاج داشت دیگه. چرا؟ چون خود به خود که نمیتونست موجود بشه، درسته؟ این شما که خود به خود به وجود نمی آمدین، پس باید از پدری، اون از باید پس پدری، اون از پدری، برسیم به اولین انسان، بعد اون باز از یه چیز دیگه، همینطور برسیم تا ترس کل این مجموعه معلول ها به یک علت نخستین برسیم. این برهانه برای خودش. بعد میگه من به همین برهان ملتزم بودم تا اینکه اون علت نخستین یا علت العلل را خدا می نامیم. بعد اینجور میگه هنگام جوانی درباره این مسائل ژرف نمی اندیشیدم، اونجا همینجور سطحی نگاه کردم و این حرفا با به اسم برهان من را قانع کرده بود، تا اینکه روزی در 18 سالگی ضمن خواندن اتوبیوگرافی جان استوارت میل بدین جمله برخوردم که اون آقای جان استوارت میل که خودش ملحد دیگه ای هست میگه که پدرم به من میگفت که این پرسش چه کسی مرا آفریده است جواب ندارد. چه کسی شما را آفریده؟ مثلا شما بگین خدا، میگین جواب نداره. چرا؟ باباشم ملحد بوده، اون چه مصیبتی داره. زیرا بلا فاصله این سوال مطرح میشود که اگه تو گفتی من را خدا آفریده، یک سوال ایجاد میشه، خدا را کی آفریده؟ تجربه فهمیدین چی شد؟ اگر جهان از خداست پس خدا از کجاست؟ اگه این سوال راجع به جهان جا داره، خب همین سوال راجع به خدا هم جا داره دیگه. حرفش اینه. جمله بدین سادگی دروغ برهان علت العلل را برایم آشکار ساخت و هنوز هم آن را دروغ می دانم. یعنی این که خدایی هست و آفریدگار کله و همه هستی را ایجاد کرده را یک دروغ می دانم. اگر هر چیز باید علتی داشته باشد پس خدای را نیز علتی است. به چه دلیل میگین این نیاز به خدا داریم؟ چون میگه موجودی باید علت داشته باشه دیگه. خب همین منتقل میشه به اون سمت دیگه. اگر چیزی بدون علت می تواند باشد که خدا مثلا میگیم، خب همون راجع به من و تو هم بگه دیگه، این چیز می تواند هم خدا باشد و هم جهان. پوچی این برهان به همین جهت است. و من چون این مطلب شو گفتم، مجبورم مختصر این را عرض کنم. جواب مفصل شد اتفاقا تا همین کتابی که معرفی کردن، تو این کتاب خداوند در این عقلایش گفتیم. ببینید، یک بحثی را حکمای ما جز بحث‌های ابتدایی فلسفه ماست. این فلسفه قبل که خیلی ضعیفه، تو بحث‌های ابتدایی گاهی وقتا از عهده بر نیامده. کی گفته که هر چیزی علت می‌خواهد؟ یه بحثی در کتاب‌های حکمت ما مطرحه به نام ملاک نیاز به علت. اصلا سوال اینه که آیا هر موجودی علت می‌خواهد یا نه؟ اگر چیزی هیچ نحوه احتیاج نداشت، فرض کردیم غنی مطلقه، بی نیاز محضه، هیچ نحوه احتیاج توش فرض نمیشه، این دیگه علت میخواد؟ علت براش محال میشه. ملاک احتیاج به علت موجود بودن نیست. چیه؟ محتاج بودن. همین کلمه به این سادگی را عقل اینها تو فلسفهشون به طور مطلق نکشیده. بعد یک مغالطه و یک قصور و نقص عقلی شده مبنای یک فکر جدید و اون فکر جدید شده مبنای یک سری علوم جدید. ترجمه فهمیدید شو؟ ضمن این که این برهان، این نیاز به اون علت داره، اون به علت داره، به این کیفیت بعدم با برهان دور و تسلسل بخواد کسی ردش کنه، یک برهان متوسطه، بلکه جز براهین ابتدایی اثبات خداست. اثبات خدا براهین خیلی قوی تر از این هم دارد. پس اصطلاح فنیش اینه که منات احتیاج به علت امکانه، نه وجود. موجودیت ملاک احتیاج به علت نیست. امکان یعنی فقیر بودن، ضعیف بودن، کسی که وجودش از خودش نیست. بذار اینه اینجوری بگم، ما به حصر عقلی دو نوع موجود میتونیم، الان که یک سری موجودات داریم دیگه، درسته؟ این موجودات از لحاظ عقلی دو فرض بیشتر ندارن، یا وجودشون رو از کسی گرفتن یا نه، درسته؟ به فرض سوم که نداره دیگه، یا از کسی گرفتن یا نگرفتن. اونی که وجودش رو از کسی نگرفته یعنی چی؟ یعنی در موجودیتش محتاج به کسی نیست، وابسته نیست. چه میدونم این موجود هر کی میخواد باشه، مشروط نیست وجودش که اگر علتی باشد، چون از جایی نگرفته تا به اون جا پیوسته بشه، درسته؟ روشنه یا نه؟ یا وجودش را از جایی گرفته، از خودش نیست، از خودش وجود ندارد. اگر وجودش از خودش نیست، پس اگر اون مبدأ بهش وجود بده هست، اگر نده نیست. به عبارت دیگه وجودش شد مشروط، اگری شد دیگه، اگر دادن هست، اگر ندادن نیست. تقدر فهمدین؟ پس موجودات یا وجودشون مشروطه یا نه. حالا شما بگین همه مشروطه، همه مثل مان، لازمش این میشه که هیچ موجودی موجود نباشد. توضیحش اینطوریه که ببینید، 5 نفر میخوان از این در بیرون برن، اگر همه افرادی که میخوان برن بیرون مشروط باشن به دیگری، یعنی من میگم به شرطی میرم که ایشون بره، ایشون هم میگه به شرطی میرم که ایشون بره، ایشون هم میگه به شرطی میرم که ایشون بره، اولی به شرط رفتن دومی، دومی به شرط سومی، سومی به شرط چهارمی، چهارمی به شرط پنجمی، پنجمی باز به شرط اولی، هیچ کدومش مشروط نیست. کی میرم بیرون اینا از در؟ هیچ وقت نمیرم. اگر یک دونه مشروط که وجود، مشروط کی بود؟ اونی که وجودش رو از جای دیگری میگیرد، اگر بهش بدن هست، اگر ندن نیست. اگر یک دونه موجود در عالم پیدا بشه که وجودش را از جایی میگیره، اصلا نیاز به تسلسل نداره،
حتما باید کنارش یک نامشروط باشه. اون نامشروطه یعنی کسی که وجودش را از جایی نگرفت. بس اصلا سوال غلطه که اگر این معلول مخلوق محتاجه پس اون معلول مخلوق محتاج باید باشه. نه، کی گفت؟ اگر این نیاز به علت داره چون نیازمنده، اونم نیاز به علت داره چون نیازمند نیست. این نیاز به علت داره چون مشروطه، اون نیاز به علت نداره چون نامشروطه. مشروط به شرطی نیست تا اون شرط بیاد علت شده، علتش بشود. حالا این عرض کردم این بحث مفصلی داره، فقط میخواستم ببینم چقدر ابتداییات فهم نبوده. بعد وقتی که خدا را حذف کرد گفتش که آره من پی بردم، عجب به دروغ شاخداری من معتقد بودم، خوب شد فهمیدم. 18 سالگی فلانی من را از خواب غفلت بیدار کرد. در نتیجه نظریه پردازی میکنه و این نظریه میشه یکی از مبانی علم جامعه شناسی و تاریخ دین. این نظر را فروید هم داده. اون دیگه باز حالا این مبناش چی بود؟ چه دلیلی؟ هیچ یک دلیل اقامه نکرده، حتی یک دلیل علیل ها، فقط گفته خدا اینجوری بوده پس این دروغ بوده پس احتمالاً، حالا احتمالاشو نگفته، بشر اولی اینجوری. خب چی رو آدم نقد کنه؟ برای سخافت یک نظر همین بس که یک دونه دلیل هم هر چقدر به خودش فشار آورده نتونسته اقامه کنه. و اما آقای فروید یک دلیلی میاره، اون دلیلش را فردا عرض میکنه انشاءالله. اون چون یه مقدار داستانوار مطلب را گفته، همین نظریه منشأ دین ترس است. اول ببینید که هیچ دلیلی ندارن، بعد نقدهاشو بگیم، بعدم به فطرتتون مراجعه کنید. فرض کنید اصلا هیچ کس هیچ دلیلی نگفته، شما دوست دارید تو کدوم قالب باشین؟ قالبی که اینا گفتن یا قالبی که دین میگه؟ دلتون به کدوم سمت گرایش داره؟ منتها من اون لفاظی های این کلمات این آقایان را دیگه حذف کردم، خلاصه و عریان نظریهشون رو گفتم. کسی که قوت ذهنی نداشته باشه این حرفا رو بخونه، کتاباشون رو بخونه، ممکنه تحت تأثیر اون عبارت پردازی ها قرار بگیره، چون کمن افرادی که قدرت تشخیص مغالطات را از استدلال های واقعی داشته باشه. خب الحمدلله که ما در یک فضایی نفس میکشیم که کسانی معلمین ما هستند که واقعیات را به ما صریح خالص بدون شائبه عرض کردن. به این رفقا یه بار دیگه هم عرض کردم، اگر ما سر به سجده بذاریم تا آخر عمر که ما یک راهنمایانی مثل اهل بیت داریم. شما کدوم معلم، کدوم استاد، کدوم فرد، کدوم مراد سراغ دارین که بیاد مرگ شما را تسهیل کنه؟ ابدیت شما را تأمین کن، شفاعتتون کن. کدوم معلم سراغ دارین که بیاد چشم برزخی شما رو باز کن؟ نهایتا چهار تا محفوظات به آدم یاد میده یک معلم خیلی استاد. کجای عالم این چقدر میارزه؟ کجا معلم سراغ دارین؟ از همین چند شب پیش عرض شد، در متمدن‌ترین جوامع امروز از حیث صنعتی مثل ژاپن همسال هم امروز دارن بت می‌پرستن. عقلشون یک درجه رشد نکرده. منتها حالا ما قدر آنچه بهمون عرضه شده نمی‌دونیم. اونه که ندونه از اون بت‌پرستن شاید بدتر باشه، چون معلم درجه یک براش آمده و و متناسبش حرکت نکرده. ولی این برکت اهل بیته. تو همین عالم اسلام یک قدمی بنده و شما نمیخواد بریم تو بودایی ها، تو همین عالم اسلام میگفتن خدا با خرش میاد بالای مساجد شبای جمعه، کاه میذاشتن بالای مساجد. حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان، پس شب آدینه آید بر زمین، تا خبر گیرد از اصحاب یمین. ید الله فوق ایده، میگه دست داره، واقعا دست داره خدا، این خداش متناسب به این خدا. همین پیغمبر متناسب به این خدا هم درست کردن، خلیفه اون پیغمبر هم متناسب اون پیغمبر داریم میبینیم دیگه، معاویه و یزید. خیلی نعمت بزرگی داریم ظاهرن باطنن، چقدر ملت سرمونه. من پیشنهاد میکنم خدمت سروران، بیان این روز و شبها را فارغ از حاجات و گرفتاری ها و چه میخواییم به اون ساحت مقدس در. امام حسین از شما چه خواسته بود که خودش را برای احیای من و شما بکشتن داد؟ و بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله، خون قلبش را داد تا بنده و شما را از حیرت جهل و زلالت برهانه. ما چه سودی براش داشتیم؟ خیلی عشق عظیمی داشته. اگر میخواین این یکی دو سه شخص رو قاضی بکنیم که واقعا جاش همجاست، فارغ از خواسته ها و حاجات و من را به بهشت ببرید و من را هم نشین خودتون بکنید و بدون در نظر گرفتن، واقعا مثل یک عاشق نسبت به معشوق چجوری گریم؟ یه مادر وقتی که ببینه بچهش خورد زمین، دستش شکست، سرش شکست، چه حالی پیدا میکنه؟ چرا اون حالو پیدا؟ چون عشق داره به فرزند خودش. چطور بعد ما میگیم به ابی انت و امی و مالی و ولدی و چه و چه؟ واقعا جگر آتش میگیره از مصائب امام حسین. مثل یک عاشقی بر معشوقش، محبی بر محبوبش، بدون هیچ خواسته ای آدم سوگواری کنه. یه بارم اینجوری تمرین کنیم، خواهد حالا خیلی خواستیم داشتیم دیگه، زندگیمون اصلاح بشه، مشکلاتمون برطرف بشه، چه بشه بچه به اون خدا بده چه. یه بارم اینجوری تمرین کنیم، ضرره میکنیم، همه خواسته ها رو بدن به شما و شما در نفستون اسیر باشین، یه قرون نمیارز. هیچ کدوم از خواسته هایی که تو ذهنتون هست بهتون ندن و از نفستون بیان بیرون، رسیدین به اون چه باید برسید. خود همین تمرینه، از نفس بیرون آمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. محبوب آدم، معشوق آدم، عشق آدم، امام انسانه، ولی ماست، سرور ماست، آقای ماست، سید ماست. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی آجه. اللهم صلی علی محمد و